جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن میگوید محاصره باریکه غزه قابل دوام نیست. بنابر گفته مقامات منطقه کردستان، یک واحد رزمی ایران وارد استان اربیل شده است. دادگاهی در نیویورک یک شهروند ایرانی را به جرم نقض تحریم تجاری ایران مجرم شناخت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 15 خرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 5 ژوئن سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که محاصره باریکه غزه قابل دوام نیست و باید تغییری در آن صورت گیرد. در بیانیه کاخ سفید از کشتی حامل کمک به فلسطینی ها خواسته شد تا برای اجتناب از درگیری و خشونت مسیر خود را به سمت بندر اسرائیلی اشدود در نزدیکی غزه تغییر دهند. مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه در بیانیه گفت که دولت آمریکا به طور اضطراری با اسرائیل، مقام‌های دولت خودگردان فلسطینی و دیگر طرف‌ها در سطح بین‌المللی رایزنی خواهد کرد تا راهکاری جدید برای ارسال کالا و کمک به غزه بیابد. کشتی ریچل گری، حامل فعالان مدافع فلسطینی و کالاهای امدادی برای آنها، روز شنبه به آب‌های غزه می‌رسد. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز دقایق پیش گزارش داد که نیروی دریایی اسرائیل جلوی حرکت کشتی ریچل کوری را گرفته و از حرکت آن جلوگیری کرده است. تا کنون خبری از درگیری احتمالی بر روی این کشتی مخابره نشده است. مقام‌های منطقه خودمختار کردستان می‌گویند یک واحد کوچک رزمی ایران در تعقیب ستیزه‌جویان کرد وارد شمال عراق شده است. این مقام‌های امنیتی اعلام کردند که نیروهای ایران همراه با چند خودروی نظامی و یک تانک به 2 کیلومتری خاک عراق نفوذ کرده و مواضع جدیدی برای خود ایجاد کردند. نوزاد هادی، استاندار اربیل، گفته است که برای اقدام لازم در این زمینه رئیس دولت منطقه کردستان در جریان امر قرار گرفته است. بنابر گفته مقام‌های امنیتی منطقه، نیروهای ایران در 2 هفته گذشته بارها منطقه مرزی اربیل را هدف آتشباری و بمباران خود قرار دادند. دادگاهی در نیویورک روز جمعه یک شهروند ایرانی را به دلیل نقض تحریم تجاری ایران و نقل و انتقال بدون مجوز پول مجرم شناخت. دادگاه منطقه منهتن محمود رضا بانکی، 33 ساله، را پس از 4 هفته دادرسی مجرم تشخیص داد. قرار است هیئت منصفه روز دوشنبه درخواست دولت آمریکا در مورد مجازات آقای بانکی به پرداخت 3,400,000 دلار جریمه تصمیم بگیرد. محمود رضا بانکی متولد تهران است و دکترای مهندسی شیمی خود را از دانشگاه پرینستون گرفته است. وی که در سال 96 به تابعیت آمریکا درآمده، اکنون با خطر محکومیت زندان نیز مواجه است. ارتش آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که یک سرباز آن کشور به 3 فقره قتل در افغانستان متهم شده و اکنون در انتظار محاکمه است. اتهام این سرباز رسته پیاده ارتش آمریکا 3 فقره قتل متفاوت در نزدیکی پایگاه آن کشور در افغانستان و 1 فقره ضرب و جرح و توهین است. سخنگوی ارتش آمریکا توضیحات بیشتری در مورد قربانیان و زمان قتل‌ها ارائه نداد، اما اضافه کرد که نفرات بیشتری هم در این ارتباط مورد بازجویی قرار خواهند گرفت. سرباز متهم در صورت اثبات جرم ممکن است به حبس ابد محکوم شود. محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد، در اطلاعی که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد امنیت جانی و اجتماعی ندارد. این فیلمساز زندانی در اوین هشدار داد که سربازان گمنام جمهوری اسلامی مسئول هر حادثه ناخواسته برای او و خانواده اش خواهند بود. آقای نوریزاد به دلیل نوشتن چند نامه سرگشاده با آیت الله علی خامنه ای پس از آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته راهی زندان اوین شد. او در این اطلاعیه اعلام کرده است که در چند ماه بازداشت خود صحنه‌هایی دیده و از دیگر زندانیان سیاسی مواردی را شنیده که به گفته او هر حادثه ناخواسته و ناگهانی را برای خود و خانواده‌اش محتمل می‌داند. این بود آخرین خبرها از مجله صبحگاهی رادیو فردا.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله صبحگاهی، فرایند جرگه صلح افغانستان در پی گردهمایی سه روزه 1600 نماینده در کابل، تعویق سفر رئیس جمهوری آمریکا به اندونزی و استرالیا برای بازدیدی دیگر از آخرین عملیات مهار بحران نشت نفت در خلیج مکزیک، درباره آخرین تحولات این بحران با یک کارشناس انرژی گفتگو می‌کنیم. تداوم وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، نگاهی داریم به تازه ترین احکام صادره برای زندانیان سیاسی، بررسی مستندی تازه درباره ندا، مستندی که از شبکه HBO پخش شد. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. کنفرانس صلح سراسری افغانستان روز جمعه در کابل به پایان رسید. بر اساس گزارش‌ها 28 گروه کاری در مدت 3 روز درباره راه‌های دستیابی به صلح در افغانستان به بحث و گفتگو پرداختند. در این میان مذاکره با طالبان مهمترین درخواست شرکت کنندگان در پایان کنفرانس صلح سراسری افغانستان موسوم به جرگه صلح بود. محمد رضا کاظمی.
پس از ماها انتظار و برنامه ریزی، سرانجام کنفرانس صلح سراسری افغانستان موسوم به جرگه صلح برگزار شد. 1600 نماینده از اقوام و گروه‌های سیاسی مختلف در کابل جمع شدند تا راه حلی را برای پایان دادن به جنگ داخلی در افغانستان بیابند. در پایان این کنفرانس، شرکت کنندگان با پیشنهاد حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان موافقت کردند. سید سمی عباس از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نکات مهم پیشنهادات آقای کرزای را چنین جمع‌بندی می‌کند:
یک کشور سیومی انتخاب کنند که بر طالبات جا بستند، یا شاید نماینده های اینا به او کشور برن که زمینه مذاکره با اونا در این کشور فراهم شود و نماینده های حکومت افغانستان هم با اونا برند و صحبت کنند. یک تعداد زندانی های طالبات آزاد شوند به خاطر ایجاد اعتماد، و همچنان اگر کدام روز طالبات به افغانستان نماینده هایشان دعوت میشن، باید زمینه امنیت اونا در افغانستان گرفته شود و اونا ضمانت داده شود که اینا در اینجا به ضرر روبرو نمیشن.
نیروهای ناتو به رهبری آمریکا از مهر ماه سال 1380 تا کنون، یعنی کمی پس از حملات 11 سپتامبر، برای مقابله با نیروهای القاعده و طالبان به افغانستان حمله کردند. گرچه دولت طالبان در مدت زمان کوتاهی سرنگون شد، اما با وجود گذشت 9 سال هنوز هم صلح در افغانستان برقرار نشده و تقریبا روزی نیست که در این کشور تعدادی نظامی، شبه نظامی و غیر نظامی کشته نشوند. بحران در این بین از مرزهای افغانستان نیز فراتر رفته و به شکلی روزافزون کشور پاکستان را نیز درگیر کرده است. همین وضعیت است که دولت افغانستان و کشورهای غربی را بران داشته تا برای رسیدن به صلح با طالبان وارد مذاکره شوند. اما گروه طالبان جرگه صلح افغانستان را تحریم کرده بود. سید سمی عباس از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
طالبان به شکل مستقیم اشتراک نداشتند، اما غیر مستقیم حضور داشتند، به این معنی که یک تعدادی از طالبایی که قبلا در جنبش طالبان نقش عمده داشتند، اینا در این کنفرانس بودند، و باز هم 1600 نفر در این کنفرانس یا در این جرگه ملی بگیم اشتراک داشتند که در او در از مناطق مردم آمده بودند که این مناطق تحت کنترل طالبان است و کسایی بودند که با طالبان همدردی دارند و بعضا از طالبان حمایت میکنند. و بدون شک نتایج از این کنفرانس که امروز این مردم پس به ولایت خود میرند و مناطق خود میرند و این پیام ها به طالبان میرسانند.
نتیجه تمام بحث و گفتگوهای سه روزه شرکت کنندگان در کنفرانس صلح افغانستان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: هیچ راهی جز مذاکره با طالبان وجود ندارد.
طبعا طالبان هم حلقه های مختلفه دارند. یک تعدادی هستند که شاید به این حاضر نشوند، اما تعداد دیگری هستند که اونا خودشان هم از جنگ خسته شدن. افغانستان 30-40 سال است که در جنگ است، هر روز جنگ. طبعا مردم خسته میشوند از جنگ. دیگه اونا هم خسته شدن، طبعا یک تعداد زیاد اینا احتمال زیاد داره که اگر ببرز اینا با صداقت برخورد شوه، از دو طرف صداقت وجود داشته باشه و اعتماد حاصل کنن که واقعا دولت افغانستان و کشورهای خارجی یک طرف افغانستان حضور دارن، با اینا با صداقت کار میکنن و واقعا میخوان که سر کنن، یقینا یک تعداد اینا از راه میگردن که اگر هر روز این کار شوه، صفوف طالبان از هم فرو میپاشه و به مرور زمان جنگ خود به خود کم میشه.
بسیاری در داخل و خارج افغانستان خوشبین هستند که با این شیوه بتوان رویای آرامش و صلح مردم افغانستان را به واقعیت تبدیل کرد. اکنون باید منتظر ماند و دید واکنش طالبان به پیشنهاد گفتگو چه خواهد بود.
نتایج جرگه صلح افغانستان در پی گردهمایی سه روزه 1600 نماینده در کابل، محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز جمعه سفرش به دو کشور اندونزی و استرالیا را به تعویق انداخت و برای سومین بار راهی ایالت لوئیزیانا شد تا از نزدیک در جریان آخرین عملیات مهار نشت نفت در خلیج مکزیک قرار گیرد. از سوی دیگر شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرده که موفق شده است با نصب یک کلاهک بر روی چاه نفت حادثه دیده جلوی نشت بخشی از نفت را بگیرد. درباره آخرین تحولات بحران خلیج مکزیک، حسن جعفری از رادیو فردا گفتگویی دارد با بهمن آقایی دیبا، کارشناس حوزه انرژی، و از او درباره علت پیدایش این فاجعه زیست محیطی پرسیده است. بهمن آقایی دیبا در آمریکا:
موضوع که الان در خلیج مکزیک پیش آمده از وقتی شروع شد که انفجاری در یکی از چاه‌هایی که حفاری شده در عمق حدود 5000 پا در خلیج مکزیک رخ داد و البته مسئولین شرکت بی پی یا بریتیش پترولیوم سعی کردند که در همون موقع شیرها و قسمت‌های ایمنی رو به راه بندازن و جلوی نشت نفت رو بگیرند، ولی عملیات اونها موفقیت‌آمیز نبود و بعد از مدت کوتاهی خود سکوی نفتی در واقع آتیش گرفت و سقوط کرد و متعاقب اون هم از همون موقع تا حالا مقدار زیادی نفت، ده ها میلیون گالن در واقع نفت وارد خلیج مکزیک شده. این اگر نگم که بزرگترین، باید بگم که حتما یکی از بزرگترین موارد نشت نفت به آب دریا بوده و دارای مشکلات خاص خودش هست که عمده ترین اونها مربوط به حفاری در عمق بسیار زیاد آبهای آزاد هست. تقریبا همه روش هایی که تا حالا شرکت بریتیش پترولیوم برای جلوگیری از نشت نفت در اون عمق به کار برده هیچ وقت آزمایش نشدن در گذشته، همشون روش های جدیدی هستند که به کار میرن و تا حالا هم هیچ کدومشون به طور کامل موفق نبودن.
این دقیقاً چهارمین آزمایشی هستش که بی پی یا شرکت بریتیش پترولیوم داره انجام میده بعد از اینکه سعی کردن قیف فلزی عظیمی رو نه بعد از اینکه با گلولای سعی کردن بپوشونن. آقای دیبا، تا اونجا که من اطلاع دارم رساله دکتری شما هم دقیقاً به همین موضوع، یعنی آلودگی نفتی در دریاها هست، درست میگم؟
بله همینطور هستش. البته بیشتر توجهم در اون زمان به مسائل مربوط به خلیج فارس بود.
بنابراین با اشرافی که شما نسبت به این موضوع دارید، مسئولان شرکت بی پی در ابتدا میگفتن که روزانه بین 3 تا 5 هزار بشکه نفت وارد اقیانوس میشه، بعد این رقم افزایش پیدا کرد تا 5 تا 7 هزار و الان صحبت از یه چیزی بین 9 تا 11 هزار بشکه نفت در طول روز وارد آبها میشه. ابعاد فاجعه محیط زیستی که امروز سواحل جنوبی آمریکا باش دست به گریبان هستش در چه اندازه است؟
بله، البته رقم هایی که داده میشه در واقع هیچ کدومشون دقیق نیستند، به خاطر اینکه نشت از قسمت های مختلفی از تأسیسات صورت میگیره و در ضمن بعضی از اقداماتی که برای جلوگیری از نشت نفت صورت گرفته در مقاطعی عوض اینکه باعث بهتر شدن وضعیت بشه، حتی باعث بدتر شدن وضعیت شده. ولی خب خبرهایی بود که تا حدودی آخرین طرحی که اجرا کردن موفقیت آمیز بوده و در ضمن بریتیش پترولیوم اعلام کرده که شاید 17 یا 18 طرح دیگه داره که مرتب هر کدوم از اینها که به نتیجه نرسه متر بعدی رو به اجرا در خواهد آورد. در این میون با توجه به خسارات واقعا گسترده‌ای که نشت نفت داره میزنه، فشار زیادی بر دولت آمریکا داره وارد میشه. من حتی گزارشاتی دیدم در روزنامه ها که مسئله نشت نفت رو برای دولت آقای اوباما با مسئله گروگانگیری در سفارت سابق آمریکا در تهران برای دولت آقای کارتر مقایسه میکردن از نظر وسعت و اهمیت یک بحران. و به هر حال این مسئله دو قسمت داره در حال حاضر. یک قسمت مربوط به کنترل نفتی است که داره نشت میکنه از این چاهی است که در حدود 5000 پایی هست در دریا، و میدونید که تمام عملیات مربوط به کنترل این موضوع توسط ربات ها از راه دور و با استفاده از مانیتورهای کامپیوتر انجام میگیره و هیچ عملیات مکانیکی خاصی توسط انسان ها در اون منطقه قابل عمل نیست، و این خودش یکی از مسائلی است که به پیچیدگی موضوع در واقع کمک میکنه. ولی به هر حال همه اینا یک طرف موضوع هست. طرف دیگه موضوع مبارزه با عواقب نفت هایی هستش که نشت کرده و در سطح آبها وجود داره در حال حاضر و به طرف سواحل آمریکا و در نهایت حتی احتمال داره که تا سواحل کشورهای دیگه و در صورت ادامه و گسترش این قضیه حتی تا سواحل اروپا ممکنه عواقب اون گسترش پیدا بکنه و مسائل جدیدی رو به وجود بیاره.
بهمن آقای دیبا، کارشناس حوزه انرژی در آمریکا و بحران نشت نفت در خلیج مکزیک، در گفتگو با حسن جعفری.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
صدور احکام سنگین مانند تبعید و یا حبس‌های طولانی مدت در جمهوری اسلامی برای فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران همچنان وضعیت حقوق بشر را در جمهوری اسلامی در حالت بحرانی و هشدار نگاه داشته است. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا و جزئیات بیشتر درباره وضعیت زندانیان سیاسی و آخرین احکام صادر شده برای آنها در این روزها.
بازداشت فعالان سیاسی و رسانه‌ای از یک سو و صدور احکام سنگین حبس، تبعید و محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان ادامه دارد. آخرین گزارش ها در این زمینه حاکی از صدور 10 سال حبس قطعی و تبعید برای شبنم مددزاده، نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و برادرش فرزاد است. شبنم مددزاده که در 1 اسفند ماه 1387 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود، در 6 بهمن ماه 1388 به اتهام محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محاکمه شد. این فعال دانشجویی و برادرش که بیش از 70 روز را در سلول انفرادی بند 209 گذرانده بودند، هیچ یک اتهامات طرح شده را نپذیرفتند. با وجود این، اعتراض این خواهر و برادر نتیجه نبخشید و شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم حکم دادگاه بدوی را عیناً تایید کرده است. خواهر شبنم مددزاده در این زمینه میگوید:
بابا روز سه‌شنبه رفتن دادگاه برای شعبه 54. از اینجا اطلاع یافتن که بله، 5 سال زندان و تبعید به رجای شهر خواهر برادرم تایید شده. حقشون این نبود. شبنم یه دانشجو بوده، فرزاد یک کارگر ساده راننده.
او همچنین درباره این شایعه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت سایر اعضای خانواده مددزاده را در امور سیاسی ملاکی برای صدور حکم علیه شبنم و فرزاد مددزاده قرار داده باشد توضیح میدهد:
فقط چون خواهر و برادرم تو قرارگاه اشرفم، به خاطر اونا این 5 سال رو باید بکشن. اصلا ارتباطی نداشتن. حتی خواهر و برادرم که رفتن اونجا با خانواده من هیچ ارتباطی ندارن، چون میدونن که اینجا خانواده رو اذیت میکنن.
خواهر شبنم و فرزاد مددزاده از فعالیت‌های خواهر و برادرش پیش از دستگیری میگوید:
فرزاد فعالیتی نداشته، یک راننده بوده که ماشین با قسط خریده بوده، اونجا کار میکرد و خرجی که شبنم خانواده بابامو در می آورد، چون بابام دیگه سن 72-70 سال داشت، ایشون نمیتونست کار کنه. شبنم دیگه فعال دانشجو بوده تو دانشگاه.
خانم مددزاده همچنین از وضعیت نامساعد نگهداری خواهر و برادرش در زندان اوین گله‌مند است و از بدرفتاری هایی که با این دو زندانی سیاسی می شود می گوید.
با فرزاد بدرفتاری شده از نظر جسمی و روحی، و با شبنم هم از نظر روحی بدرفتاری شده، و 3 ماه دقیقا اینا تو بند 29 بودن، انفرادی بودن، شکنجه شدن. وضعیت 350 که فرزاد اونجاست و وضعیت نسوان که شبنم اونجا، از نظر برای شبنم اینا که از نظر بیماری زنانی تو بند نسوان بیشتره.
در این میان اما کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، با وجود آن که بیش از 160 روز از بازداشت رو می‌گذرد، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. مینا جعفری، وکیل کوهیار گودرزی، درباره آخرین وضعیت او خبر می‌دهد.
من روز چهارشنبه که دادگاهش بود ایشونو ملاقات کردم. وضع روحیشون خیلی خوب بود، خدا رو شکر. پرونده‌شون هم یک اتهام بیشتر نداره و اون فعالیت تبلیغی برای ایشون بصیره صادر شده. منتها مشکلی که مادرشون هم حالا مطرح کرده بودن این بود که چندین بار به دادگاه انقلاب و دادسرا اوین مراجعه کردن، اما خب پرونده‌اش مشخص نبوده کجاست. و بعد از پیگیری‌ای که انجام شده، دادستان دستور دادن که سریع‌تر پرونده ایشون رسیدگی بشه. دوشنبه به شعبه 26 ارجاع شده به 26 دادگاه انقلاب و 2 روز بعدش هم رسیدگی به فوریت انجام شده، خدا رو شکر. گویا حالا دادستان دستور دادن که برای پرونده‌ای که زندانی دارن سریع‌تر رسیدگی انجام بشه، حالا یا سریع‌تر آزاد بشن یا اینکه سریع‌تر دور محکومیتشون بگذرونن.
مینا جعفری همچنین با غیرقانونی خواندن بازداشت موکلش درباره اتهام دادرسی در پرونده او میگوید:
از زمانی که براش قرار وثیقه صادر شده، بازداشتشون غیر قانونی بوده و در واقع کسانی که ایشون رو در زندان نگه داشتن باید مسئول باشن و پاسخ بدن، و من نمیدونم برای چی این پرونده اینقدر طولانی شده.
همزمان از زندان اهواز نیز خبر میرسد که ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشر، در این زندان به شدت ضرب و شتم شده و ماموران زندان ضمن آزار جسمانی خواستار اعتراف او شدند.
فهیمیه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش می‌داد. شبکه تلویزیونی HBO در آمریکا به تازگی مستندی ساخته است با نام برای ندا، که به شرح زندگی ندا آقا سلطان، دختر جوانی می‌پردازد که سال گذشته تصاویر لحظات جان دادن وی در جریان اعتراضات ایران در جهان بازتاب گسترده یافت و نماد برجسته جنبش آزادی‌خواهی ایران شمرده شد. مهرداد قاسمفر.
در روزهایی که به سالگرد انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری در ایران نزدیک می شویم، پخش فیلم مستندی از شبکه HBO آمریکا نگاه بسیاری از مردم جهان را بار دیگر به وقایع درون ایران جلب کرده است.
30 خرداد 1388 گلوله‌ای قلب یک زن جوان ایرانی را شکافت.
This murdered woman suddenly became the symbol of everybody else.
این فیلم که برای ندا نام دارد، مستندی است که تلاش می‌کند تصویری نزدیکتر و بی‌واسطه‌تر از ندا آقا سلطان، آنگونه که بود، به مخاطبش ارائه کند.
ندا آقا سلطان به راستی ندا و جان یک انقلاب ایرانی شد. مردم در سراسر جهان بیدار نشستند و لحظه به لحظه این شجاعت خارق العاده را در برابر وحشیگری نظاره کردند.
کارگردان این فیلم توماس مان، مستندساز مشهور است و تهیه کننده اصلی آن HBO، کانال تلویزیونی معتبری است که سالانه تنها 10 فیلم را به عنوان پروژه در دستور کار شبکه قرار می دهد. این فیلم مستند با بهره‌گیری از تصاویر ویدیویی موجود در یوتیوب و گفتگو با چهره‌های مختلفی از ایرانیان ساکن خارج از کشور با گویندگی شهره یاغداشلو ساخته شده. اما مهمترین و تأثیرگذارترین بخش‌های آن شاید سکانس‌هایی است که در تهران و در خانه ندا می‌گذرد. این بخش با کمک یک خبرنگار ایرانی به نام سعید کمالی دهقان ساخته شده.
شب اول یادم میاد که چقدر استرس داشتم، چقدر میترسیدم. احساس کردم که اتفاق بدی ممکنه بیفته. یه دلم خیلی شور میزد. مثلا موقعی که داشتم زنگ در خونه‌اش رو میزدم، احساس میکردم که بسیج، نیروهای امنیتی که خونه‌های اطراف ممکنه باشن، هر لحظه منو بگیرن. داشتم وارد خونه دختری میشدم که سمبل آزادی ملت بود و یه دسته گل داشتم گرفته بودم و وقتی که وارد خونه شدم عکس ندار رو دیوار دیدم، انقدر احساساتی شدم که گریم گرفت، یهو دلم هر ریخت.
با دیدن این مستند یک ساعته، ندا آقا سلطان از یک نام و تصویر بر کاغذ به چهره آشنا و ملموس برای هر ایرانی طبقه متوسط تبدیل می شود. دختری که عقایدی معمول چون دختران دیگر دارد، به کلاس رقص و موسیقی می رود، دوست دارد مهاجرت کند، شاید این گونه بتواند ساده ترین آزادی ها چون پوشش و شیوه زندگی شخصیش را خودش انتخاب کند و هرگز سیاسی نبوده است.
از این دوست داری، از این که نمیتونه راحت تو دریا بره، راحت نمیتونه خیابون بره، از این حجاب اجباری اذیت می شد، واقعا زجر می کشید. گفت مامان من نمیتونم ایران زندگی کنم، اگر یک روزم به عمرم باقی مونده باشه من باید از ایران خارج بشم.
ندا شیفته رقص عربی بود و موسیقی پاپ غربی و ترکی، فراتر از همه موسیقی گوگوش.
منو از یاد بردی
ستاره ایرانی،
من همون ایرانم.
دوربینی که به خانه ندا رفته است، روبروی مادر، پدر و خواهر و برادر ندا می نشیند، حرفها، خاطرات و اشکهای آنها را ثبت می کند و با نمایش جزئیات زندگی او، تصویری واقعی از او در ذهن مخاطب به جای می نهد. در این مستند، ندا آقا سلطان، سمبل کشته شدگان وقایع پس از انتخابات ایران، با اشیای کوچکی چون کتابهایش، لباسهایش، عکسهایش و علایق سادهش، آرام آرام به درون ذهن مخاطبش می لغزد و سرانجام با تصویری که او را با خنده‌های دخترانش و در حال رقصی محجوبانه در محفل خانواده و دوستانش نمایش می دهد، در حافظه بینندگانش ماندگار می شود.
من همون ایرانم.
برای ندا، مستندی تازه از ندایی که نماد آزادی ایران شناخته می شود. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می داد. ساعت 8:26:15 به وقت ایران تازه ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در فاصله کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی 2010 نایب قهرمان جهان هم شکست خورد. تیم ملی فوتبال فرانسه دیشب در یک مسابقه تدارکاتی در مقابل تیم ملی فوتبال چین با یک گل بازی را باخت. گلی که از فاصله 35 متری توسط دن ژاو ژیانگ هافبک چینی زده شد.
And China have scored. Well, can you believe it? Deng Xiaoxiang and China have the advantage.
تیم ملی فوتبال ایتالیا قهرمان جهان هم در روز پیش در دیداری تدارکاتی از مکزیک شکست خورده بود. تیم ملی فرانسه روز جمعه در نخستین مسابقه رسمی خود در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به مصاف تیم ملی فوتبال اوروگوئه می‌رود. دیدیر دروگبا، ستاره معروف تیم فوتبال چلسی انگلیس و کاپیتان تیم ملی ساحل عاج، دیشب در جریان دیدار دوستانه ساحل عاج با ژاپن در سوئیس از ناحیه دست راست دچار شکستگی شد. احتمالاً کاپیتان تیم ملی ساحل عاج بازی در جام جهانی را از دست خواهد داد. در مسابقه دیشب ساحل عاج با ژاپن، ساحل عاج با 2 گل به پیروزی رسید. گل اول را خود ژاپنی‌ها به خود زدند و گل دوم دقیقه 80 توسط کولا توره به ثمر رسید.
Para Costa Marfim, bola na área, ou da Costa do Marfim, colou Touré, cabeça número 4.
ساحل عاج در جام جهانی 2010 با برزیل، پرتغال و کره شمالی همگروه است. ژاپن با هلند، کامرون و دانمارک بازی خواهد کرد. در شهر ماریبور واقع در اسلوانی، تیم ملی فوتبال این کشور در بازی آمادگی در راه جام جهانی تیم ملی زلاند نو را 3-1 شکست داد. 2 گل از 3 گل اسلوانی توسط نوواکوویچ هافبک تیم زده شد.
Macht's nochmal und macht's richtig gut. Novakovic vernarrt den neuseeländischen Keeper.
اسلوانی در جام جهانی 2010 ابتدا با الجزایر بازی دارد و سپس با ایالات متحده و انگلیس. آمریکا هم امشب در آخرین مسابقه تدارکاتی خود در آفریقای جنوبی با استرالیا بازی می‌کند. در پاریس مسابقات تنیس 20 میلیون دلاری رولان گاروس فینالیست های خود را شناخت. رافائل نادال اسپانیایی در برابر روبین سودرلینگ از سوئد. نادال تاکنون 4 بار قهرمان این مسابقات شده است. در بخش زنان مسابقات رولنگاروس دیدار نهایی را امروز سامانتا استوسور از استرالیا در مقابل فرانچسکا اسکیاوونه از ایتالیا برگزار خواهد کرد. و در ایران به مناسبت 14 خرداد ماه چند روزی است که مسابقات ورزشی تعطیل است، اما در خارج از کشور امروز تیم والیبال پیکان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا به میدان می‌رود. پیکان در نخستین گام با نماینده تایلند بازی دارد، سپس مقابل نمایندگان قزاقستان، ازبکستان، قطر، بحرین و چین میزبان مسابقات قرار می‌گیرد.
حبیب روشنزاده بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. کاخ سفید واشنگتن می گوید محاصره باریکه غزه قابل دوام نیست. بنابر گفته مقامات منطقه کردستان، یک واحد رزمی ایران وارد استان اربیل عراق شده است و دادگاهی در نیویورک یک شهروند ایرانی را به جرم نقض تحریم تجاری ایران مجرم شناخت. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق تو مثل یه سایه منو دنبال میکنه، حسرت دستای گرمه دلمو آب میکنه، توی بند بند وجودم همه از تو پر شده، روی هر صدای قلبم حسی از تو مهر شده،
روی هر صدای قلبم حسی از تو
شده خونه هر لحظه درشتار میزنه پنجره اسم تو فریاد میزنه خونه هر لحظه درشتار میزنه پنجره اسم تو فریاد میزنه خونه هر لحظه درشتار میزنه پنجره اسم تو فریاد میزنه خونه هر لحظه درشتار میزنه پنجره اسم تو فریاد میزنه
رادیو فردا
به موقع میرسه فقط به این معتقدم میکنه فریاد تو شب و شکست کی جز تو جرأت میکنه چیزی بلد نیستم بگم تا تو دلداری بدم خدا به موقع میرسه فقط به این گریه نکن تا این قلب از شکستت مایوس شه اونقدر نگه دار اشکاتو که قد اقیانوس چه چیزی بلد نیستم بگم تا تو دلداری بدم خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم چیزی بلد نیستن بگم تا تو رو دلداری بدم خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
I'm a bee. I'ma be on the next level. I'ma be rocking over that bass treble. I'ma be chilling with my mother crew. I'm
I'ma be making all them deals you wanna do. I'ma be up in them A-list flicks, doing one-handed flips, and I'ma be sipping, don't trip, cause I'ma be shaking my hips. You gon' be licking your lips. I'ma be taking them pics, looking all fly and shit. I'ma be the flyest chick. I'ma be spreading my wings. I'ma be doing my thing.
Do it, do it.
Okay, I'ma swing it this way. I'ma swing it that way. It's Perky Ferg, I'ma be here to stay. The 21st century till infinity.
I'ma be
rich, baby. What?
I'ma be
the shit, baby. Check me out.
I'ma be
on top, never stop.
I'ma be
freaking hurt.
I'ma be
the upgraded new Negro. I'ma be the advanced brother with soul. I'ma be worldwide, international. I'ma be in Rio, rockin' Tokyo. I'ma be brilliant with my millions. Loan out a billion to get back a trillion. I'ma be a brother, but my name ain't Lehman. I'ma be a fake, I be loaning out semen. Honey's in debt, they be bouncing them checks. But I don't really mind when they bouncing them checks. I'ma be sick with the flow, and the goal is to rock the whole globe. I'ma be the future, I'ma be the whole. Reason why you even wanna come to a show, you can see me while I'm rocking and I'm kicking out a donut. I'ma be up in the club, doing whatever I like. I'ma be popping that bubbly, cooling and living that good life. Oh, let's make this last forever. Party and we'll chill together. On and 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 on.
I'ma be rocking like this. What? Y'all niggas want to talk shit? What? Why don't you put it on the blog, nigga? Rocking like this is my job, nigga. We can't help that we popular. And all these folks wanna flock to us. Come to a show and just rock with us. A million plus with binoculars.
I'ma be living that good life. I'ma be living that good.
I'ma be
living that good life. I'ma be living that good.
I'ma be
living that good life. I'ma be living that good. I'ma be living that good life. I'ma be living that good. I'ma be. Lee on some next level shit. Futuristic musically. Powerful with energy. From the soul we sonically. Sending positivity across the globe in 7 seas. Take care of our families. Rocking shows, making cheese. I'ma be out with my peace. Living life, feeling free. That's how it's supposed to be. Come join my festivity. And celebrate like I'ma be.
I'm a be.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شاید در میان شما باشند کسانی که به اینسومنیا یا همان بیماری بیخوابی دچارند. اینسومنیا دو حالت دارد، یا انسان به خواب می رود اما مشکل می تواند خواب بماند و مرتب بیدار می شود، و یا اینکه از آغاز با به خواب رفتن مشکل دارد. به خاطر داشته باشید که به جز نگرانی و استرس، عوامل دیگری هم باعث بیخوابی می شوند. درد، سر و صدای محیط، افسردگی، کار شیفتی و حتی عوارض جانبی برخی داروها نیز می تواند بیخوابی آور باشد. اگر از بیماری بیخوابی رنج می برید، قهوه و یا مشروبات الکلی ننوشید. سیگار نکشید، روزها ورزش کنید و قبل از خواب شیر گرم، جوشانده سنبولاتیب یا بابونه بنوشید و جدن از تماشای تلویزیون در اتاق خوابتان خودداری کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Oh,
مریض روحیم، منم حبسه نه پایین روحیم، من نگفتم تو مسیر خوبیم، نه مصروفیم نه سفیر رومیم، از جون میگم تو این را جون میدم، حالا دور بر ندار به رو میدم، هر وری باد میاد به اون سو میرم، هر جنونش جوره از اون رو میگم، به تو زور بگم میگم تو کور بشن، دست دور بدم ازا بگم گوش ندم، بکن تو کور من به چش خون من، هیچ کسوفی نمیشه ضد نور من، بگه شور من شده پل عبور من، روشن طول شب پل وجود من، حرید نور من نه بابا کور پر، بزد زوده هنو قبول ظهور من.
آره اجازه ندی یه نزی بری بات بازی کنم، دوباره روزی میرسه میرسی به حرف آمش با، نداره بذار ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه بذار بخوابه نه نظر بخوابه نه نداره شاره،
نمیخوام علکی مثل بغلی تز بدم، نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم، احتیاجی نداره بیارم اسمشم، با گفت فکر کم یا دوباره بد بگم، نوشتن عشق من کی نوشت مثل من، میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم، توی خماری خود روی مجبل بشم، معلق و ورقه بشم نصف وقت، دود سنگینی دورم نصف وقت، نصف دیگشم وقت ندارم چه بشم، حکی زد من نکنه فکرشم، بیچمه تو کفن عرفان اسم من، همینه عشق من همیشه شعر بگم، همیشه عشق من شنیده شعر من، بیرون از جسم و تن بتونم حس کنم، جونم مال تو رومم و بکی من بسپرم،
آره اجازه دادی یه روزی بودی بات بازی کنم، دوباره روزی میرسه میرسی به حرف آمش با، نداره بذار ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه بذار بخوابه نه نظر بخوابه نه نداره شاره،
دنیا رو دور زدم، دو تا چش جلوم دو تا هم پل سرم، یه موش لاش خورد دنبال فرصتم، باز بکشم اگه نشوشم کشتنم، دست مال سینا برام هم بر زدم، حکم دستشون و ما هم کت همش، اگه برد از دیگه دیر قر نزن، بازا فرصت هست نکن فکر سود هستن، دیگه میخونه و میگه کلافه از این دل، وقتی میدونه و میره خلاف غریزه،
این کار و فشار دائم و سالها لازم، ولی میرسم به شاره،
و پیرش بد حال و مریضه، ضعیف و بیجون دیگه نداره نتیجه،
ولی کار و فشار دارم و سال ها لازم، ولی میرسم بشاره، آره اجازه دادی یه روزی بودی بات بازی کنم، باره دوباره روزی میرسه میرسی به حرف آمش با، نداره نداره بذار ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه بذار بخوابه نه نظر بخوابه نه نداره شاره،
به رادیو فردا گوش می کنید.
انگار که قصه ما رسید به فصل آخر، دیگه حتی ندارم حدیث عشق و باور، همش مثل یه خواب بود، یه نقشی بود تو رویا، خوابی که زود گذر بود ولی به عمق دریا.
از همون روزی که رفتی مثل ماهی که توی تنگ بلوره، چشم به راه یک مسافر که از یه دیاری دوره، ما خودم تنها میشینم تا شاید بازم دوباره خواب دریا رو ببینم، دیگه هیچ فرقی نداره اگه خوابم یا بیدارم،
تشنه بس بارون یا کرک باره بهارا اگه یک ماهی تو دریا یا حبابی روی آبر از همون روزی که رفتی یک سؤال بی جواب
چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. او باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیامو میدم اینو میدون
دنبالت میگردم. او باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. بخوای باشه، برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
گاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.